داره. اما تو بحث کمخونی ناشی از فقر آهن، توجه کافی به منابع غذایی که آهن خوب و کافی و قابل جذبی برای بدن ما دارن و خوردن ترکیباتی که کمک کنه جذب این آهنه بیشتر بشه و پرهیز از ترکیباتی که مانع جذب آهن بشه توی برنامه غذایی روزانه ما، به خصوص خانم های ما که میزان از دستدهی منابع آهن توشون به دلایل شرط فیزیولوژیکشون بیشتره، خیلی میتونه هم در پیشگیری و هم در درمان کمخونی ناشی از فقر آهن کمک کننده باشه.
بله آقای دکتر محمدی فارسانی، مصرف کدوم گروه از مواد غذایی برای این بیماران مناسبه؟ کسانی که مبتلا به کمخونی ناشی از فقر آهن هستن.
خب گفتیم یه سری غذاها هستن که میزان آهن خیلی خوبی دارن، اینا رو باید تو برنامه غذاییشون زیاد کنن. مثل چی؟ انواع گوشت ها، الزاماً هم گوشت قرمز نه، مرغ، ماهی، بوقلمون، به شکل‌های مختلف غذاها، با در واقع غذای حاوی پروتئین. شرط زندگیمون اجازه میده تو برنامه غذاییمون مقدار خیلی زیاد دل و جگر و شکل‌های مختلف منابع پروتئینی حیوانی میتونه منبع خیلی خوبی باشه. نکته بعدیش حبوبات هست. حبوبات هم بازی منبع خیلی خوبی از آهن هستن که به خصوص فرم‌های پخته شده اونها میتونه نیازهای ما رو تأمین کنه. سبزیجات برگ سبز مثل اسفناج، بروکلی، جعفری، اینها منابع قابل قبولی از در واقع آهن هستن. منتها نوع آهن اینها، حبوبات و سبزیجات، به شکلی است که میزان جذب این کمتره. فرم‌های منابع حیوانی میزان جذب آهن خیلی بالاتری داره.
بله.
کنار اون یه سری غذاام هستن که اگر اینا رو استفاده کنیم جذب آهن بیشتر میشه. اینا چیان؟ اونایی هن که ویتامین C بیشتری دارن. یعنی چی؟ مثلا پرتقال، کیوی، فلفل دلمه‌ای، کاهو، لیمون، نارنج، حالا فلفل به شکل‌های مختلف، ترکیباتی که ویتامین C دارن وقتی دریافتشون اضافه تر بشه جذب آهن مواد غذایی دیگر رو اضافه تر
کنه.
عکسش هم هست، یه سری ترکیباتی مثل چای، مثل قهوه، مثل انواع نوشیدنی های گازدار به شکلهای مختلف جذب آهن رو کمتر میکنه. پس بهتره منابع ویتامین C بیشتری بخوریم کنار منابع آهن. منابعی که حاوی ترکیباتی که عرض کردم مانع جذبش میشه رو کمتر استفاده کنیم. یه سری ترکیبات هم مثلا باز رو جذب آهن تأثیر گذارن. مثل چی؟ مثل منابع کلسیوم، لبنیات ها به شکل‌های مختلف، شیر، ماست، دوغ. اینها رو همراهی مصرف اینها با منابع پروتئین، با منابع پروتئینی، با منابع آهن، باز جذب آهن رو جدا میکنه. به این خاطر ما توصیه داریم اگه قرار لبنیات بخوریم به جای اینکه همراه غذا ماست رو بخورم اونو تو میان وعدم استفاده کنم، که آهنی که توی غذا به بدن من میرسه مانع جذبش نشه. البته یه سری میوه های خشک، یه سری مغزها هم منابع قابل قبولی از آهن هستن، اما بیشترینش همونایی که عرض کردم، منابع پروتئینی، حبوبات، سبزیجات برگ سبز.
بله آقای دکتر محمدی فارسانی، در خصوص مصرف مکمل آهن برای این بیماران، کسانی که دچار کمخونی ناشی از فقر آهن هستن، چه توصیه هایی رو در بر میگیره و اینکه واقعا مکمل آهن رو به راحتی
بخورن
میشه مصرف کرد، در اختیار گرفت؟ بله
آره. ببین ما
اصلا مجاز هستیم
اصلا استفاده بکنیم؟ بله. ببین ما نه تنها مال آهن، برای هر مکمل دیگه یه اصل خیلی ساده داریم. اگر من کمبودی نداشته باشم، یعنی کمخونی فقر آهن نداشته باشم، این مال یه فرد عادیه، به یه حد اقلایی از مواد مغذی نیاز دارم. اگر اون تعادل و تنوع رو رعایت کردم، یعنی از گروه های غذایی به اندازه کافی اون حد اقلاش رو دریافت کردم، احتمال این که من کمبود پیدا میکنن خیلی خیلی کم است. پس هیچ نگران نباشم، هیچ نیازی به چیز اضافه تر ندارم. حالا ممکنه توی دوره های خاص باشه، مثلا دوره بارداری، مثلا توی نوزادا و شیرخواری، اینا شرایطشون متفاوت تره، چون نیاز بدن تو مرحله اضافه تر میشه، ممکنه نیاز باشه مکملی بخوریم.
بله.
اما اگر کسی دچار اختلال است، یعنی کمخونی که به خاطر فقر آهن براش ایجاد شده، در واقع مبتلا به یه بیماری است که این بیماریه باید درمان بشه. حالا این بیماریه هم باید غذا دریافت بکنن، هم اون دارویی که بتونه این بیماریش رو درمان کنه. برای این عزیزان میشه اون قرص آهن به شکلهای مختلفش، میشه اون داروی اون که کمک میکنه وضعیتش رو بهتر کنه، که اون کمخونیه رو برطرف کنه. اینی که چقدر استفاده بکنه، اینی که چند بار در روز باشه، با چه دوزی استفاده کنه، کاملا بستگی به این داره که آیا فقط فقر آهن داره، یعنی ذخیره های آهنش تموم شده، یا نه این ذخیره آهن که تموم شده فرد کمخون هم شده، این و دو اینکه شدت کمخونیش چقدره. مقدار اینها کاملا میتونه تغییر کنه که پزشک معالجشون، متخصص تغذیهشون میتونه تو این زمینه بهشون خیلی خوب کمک کنه.
بله. و بفرمایید آقای دکتر محمدی فارسانی که مصرف کدوم گروه از مواد غذایی برای کسانی که دچار این نوع کمخونی هستن، کمخونی ناشی از فقر آهن، اصلا مناسب نیست و واقعا باید مصرفش رو محدود بکنن؟
بله، من قبل اینکه این پاسخو بدم یه اشاره بکنم مجدد راجع به مکمل‌ها. قرص آهن برای جذبش هر چقدر معده میزان اسیدیته بیشتری داشته باشد، اصطلاحاً معده خالی‌تر باشه، میزان جذبش بالاتره.
بله.
یعنی بهتر اینه که مکمل رو با معده خالی بخوریم. منتهی مشکل ایجاد میکنه، معمولاً خوردنش علائم گوارشی فرد رو بدتر میکنه، یعنی
این دل درد میده،
یعنی درد ناحیه در واقع معده رو برای فرد ایجاد میکنه.
بله.
و اینو روی این حساب توصیه میشه قرص یا مکمل آهن رو با فاصله از غذا ترجیحاً موقع خواب مصرف بشه که اون احساس ناخوشاینده به حداقل مقدار ممکنش برای فرد برسه.
بله.
اما راجع به اینکه چه غذاهایی نخوریم توی کسایی که دچار فقر آهن شدن، باز برگردم به توضیح قبلیه. یه سری چیزایی که تداخل ایجاد میکنه با جذب آهن توی ما، که مثالاشو گفتیم، مثل چای، مثل قهوه، مثل نوشابه ها به شکلهای مختلف، اینا جذب آهن رو کمتر میکنن. یا مصرف همزمان مکمل هایی که تداخل با جذب آهن دارن،
مثل
کلسیوم.
بله.
خیلی رایجم الان داریم افراد مختلف دارن استفاده میکنن، یهو قرص کلسیومشون و قرص آهنشون رو همزمان با هم استفاده میکنن، جذب هر دوتاشون اتفاقا مختل میشه.
چرا فاصله باشه بینشون؟
ما در خصوص مکمل کلسیوم میتونیم بگیم تنها مکمله که توصیه میکنیم همراه غذا خورده بشه. ولی آهن یا قبل یا بعد از غذا، یعنی معده کاملا فاصله داشته باشه، یه بازه زمانی 1 تا 2 ساعت بین اینا میتونه کمک کننده باشه. منابع غذایی حاوی کلسیم مثل انواع لبنیات ها رو هم توصیه میکنیم با فاصله از مکمل آهن یا منابع غذایی آهن مصرف.
آقای دکتر محمدی فارسانی، در خصوص توجهات تغذیه‌ای برای عزیزان که مبتلا هستن به کمخونی ناشی از فقر آهن، نکته باقی مونده؟
لازم این عزیزان دقت کنن که هم باید به غذاشون توجه کنن، هم باید در واقع ارزیابی‌های کاملی در خصوص این که آیا جذب اونها مختل شده یا از دستدهی اونها، در واقع از دستدهی خون توی اونها داره اتفاق میفته، حتما یه بررسی دقیق تری بشه، و هم توجه به دریافت کافی مکمل تجویزی برای اونها حتما داشته باشن. حتما. ما معمولا میگیم وقتی وضعیت کمخونی فرد اصلاح شد، باز هم باید یه بازه زمانی مشخصی تا 3 ماه اون مکمل مربوطه رو استفاده بکنن که ذخایر اونها هم پر بشه. پس به این نکته ها این عزیزان توجه کنن که بتونن این دوره بیماریشون رو به طور کامل طی کنن و به سلامت کامل برگردن.
آی دکتر، تزریق هاشون چی هست این عزیزان؟
ما فرم های تزریقی آهن مختلفی داریم، برند های مختلفی که الان توی بازار وجود داره. معمولا هم به خاطر نگرانی که از آلرژی یا افزایش عوارض حین تزریق ممکنه ایجاد بشه، اینها رو توی سرومای مختلف اصطلاحاً رقیق میکنن تحت نظر تیم پزشکی با سرعت خیلی کم، یعنی در واقع توی آمپولا رو توی سروم میریزن و خیلی آروم آروم تزریق میشه و میتونه خیلی خیلی بهبودی خیلی سریعی رو برای مریضامون به همراه داشته باشه. اما این به این معنی نیست که هر کی کم خونی فقراهن داشت الزاماً باید آمپول آهن رو استفاده کنه تا بتونه بهبودی براش حاصل بشه.
نه، ممکن که از طریق رژیم غذایی بهبود پیدا کنه یا حتی دریافت مکمل به صورت خوراکی.
اول اولویت ما غذاست، نتونستیم کنار غذا مکمل‌های خوراکی اون نشد یا خیلی شدید بود، ممکنه فرم تزریقی هم به اینها اضافه بشه.
بله.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
آقای دکتر با اجازتون بریم سراغ یک دو مورد از پرسش های شنونده هامون که پیامک ارسال کردن، این سوال رو خدمت شما فرستادن که پاسخگو باشید. قبلش هم از شما تشکر بکنم آقای دکتر. نوشتن شماره 0912-0139 که سلام و سپاس از برنامه خوبتون. برای تقویت ناخونهایی که شکننده و شیار شیار شدن کدوم مواد غذایی مناسبه و ما استفاده کنیم؟
در سلامت ناخونها چند ماده معدنی نقش خیلی زیادی دارن و ویتامین.
یکیش همین آهن میتونه باشه.
آهن یکی از اونهاست.
بله.
زینک یا روی ترکیب ماده معدنی بعدیه که تأثیر گذاره و کلسیوم.
بله.
این سه تا از مواد معدنی. توی ویتامین ها هم ویتامین های گروه ب. پس اگر قرار ناخونامون سالم بشه، خوردن به اندازه کافی میوه و سبزیجات که منبع خیلی خوبی از ویتامین های گروه ب هستن میتونه به ما کمک کنه، در کنار دریافت لبنیات و منابع پروتئینی انواع گوشت میتونه یه در واقع غذای خیلی خوبی برای حفظ سلامت ناخونهامون و برگشتش به وضعیت طبیعی باشه.
بله. و شماره 0911-9284 هم نوشتن که این سوال رو برمون فرستادن. با سلام و احترام درود بر شما. برای کسانی که دچار آلرژی هستن شما چه توصیه تغذیه ای دارید؟ فصل بهار رو برخی حساسیت ها و آلرژی ها بفرمایید.
اولین توصیه‌مون اینه که این عزیزانمون امتحان کنن با چه چیزهایی علائمشون تشدید میشود و پرهیز کنن از اون عامل آلرژنه.
بله.
که میتونه آلاینده ها باشه، میتونه گرده گل ها باشه، میتونه گرد و غبار باشه، میتونه غذاهای مختلف هم باشه.
درست.
که یه سری غذاها حساسیت بیشتری رو ممکنه ایجاد کنه، مثل گوجه فرنگی، مثل بادم جون، مثل به شکل‌های مختلفش، البته مثل توت‌ها، توت فرنگی به شکل‌های مختلف و کیوی، حالا از گروه‌های غذایی مختلف. به این عزیزان توصیه‌ام اینه که توجه کنن چه موقع‌های علائمشون بدتر شد، بیشتر شد، برگردن اصطلاحاً یاد آمده خوراک از خودشون بگیرن. دیروز یا اون مثلا از روزی که علائم براشون شروع شد چه چیزی تو غذاهاشون اضافه شد، که البته ادویه‌ها و چاشنی‌ها هم باز ترکیبات آلرژن خیلی زیادی هستن.
بله.
اینها رو در برنامه غذاییشون کم کنن. از اون بر ترکیباتی که آنتی اکسیدان بیشتری دارن رو تو برنامه غذاییشون اضافه تر کنن که سیستم دفاعی تقویت بشه، که باز هم برمیگردیم به میوه ها و سبزیجات که عمدتاً به شکل خام و تازه اونها میتونه وضعیتشون رو خیلی خوب بهتر.
آقای دکتر محمدی فارسانی، سپاس از حضور شما در این گفتگو. هم مثل همیشه مطلب مفید و ارزشمندی رو از شما استاد بزرگوارم آموختیم.
آرزوی تندرستی و سلامتی برای همه عزیزان دارم.
درود بر شما شنوندگان محترم. شما که علاقمند به مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی هستید، لطفاً اگر سوالی براتون پیش میاد در خلال گفتگوها برامون ارسال بفرمایید، به صورت پیام کوتاه پرسش‌ها و همچنین نظرهای ارزشمندتون رو. 30102 برنامه غذا سلامت زندگی. همکاران این برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار راحله غفاری، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خاجه‌نوری. تا برنامه های آینده خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
گفتی غمی نیست، بی دردی تو ای دل درد کمی نیست. گفتم غبار داری، گفتی که باید باید دعا کنم باز باران بیاید، باید دعا کنم باز باران بیاید، باران بیاید تا بشوید سینه ها را، روشن کند چشم همه آینه ها را، روشن کند چشم همه آینه ها را. سر بر زری عشق اومین هم من. باران بیاید تا بشوی سینه ها را، روشن کند چشم همه آینه ها را، روشن کند چشم همه آینه ها. که سنگ ماندی گفتی غمی نیست، بی دردی تو ای دل درد کمی نیست. گفتم غبار داری، گفتی که باید باید دعا کنم باز باران بیاید، باید دعا کنم باز باران بیاید.
شنوندگان عزیز، ممنونم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه های این شبکه. برنامه آخر ساحل آرامش هست که تقدیمتون میشه در این بخش. انشالله در بخش دوم برنامه ها همراه همکارانم باشید. بنده به اتفاق همکارانم در این نوبت کاری از محضر شما خوبان خداحافظی میکنم و روز خوبی رو براتون آرزومندم. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه ساحل آرامش.
ساحل آرامش. دفتر خاطرات و یادداشتمو ورق میزنم. تو 6 ماه قبل من 10 بار عصبانی شدم. عصبانیت من تبدیل به خشم شده و از این 10 بار 5-6 بار متاسفانه پرخاشگری کردم و نتونستم جلوی خشممو بگیرم. من یاد گرفتم که بنویسم برای چی و از دست چه آدمایی عصبانی شدم. یاد گرفتم موقعیت هایی رو که خون منو به جوش میاره و ضربان قلبم رو تون میکنه پیش بینی کنم. الان من میدونم که وقتی قرار حمیده توی جمع دوستانه باشه باید آماده باشم و خودم رو کنترل کنم. حمیده همیشه این متلک آبدار تو جمعای دوستانه نثار من میکنه و منو تحقیر میکنه. دیگه نمیذارم حمیده منو خشمگین کنه. من باید خودم و احساساتم و تو جمعی که حمیده هست مدیریت کنم. اما چطوری؟ جوابشو بدم؟ حرفشو نشنیده بگیرم؟ یا اینکه اصلا از همون اول مهمونی بهش محل نذارم که حساب دستش بیاد؟ کدوم یکی؟ من میتونم و باید خشممو مدیریت کنم.
بازم سلام میکنم خدمت مخاطبین عزیزم. من دکتر لادن فتا هستم، روانشناس بالینی هستم و یکی از حوزه هایی که کار میکنم حوزه هیجانات در روابط بین فردی هست و توی این سلسله برنامه ما داریم در مورد مدیریت خشم به عنوان یک هیجان پایه صحبت میکنیم که خشم یک هیجان طبیعیه که هر موقع که ما مورد ظلم قرار بگیریم یا حقی ازمون ضایع میشه یا شخصیتمون زیر سوال میره به طور طبیعی اونو تجربه میکنیم. مشکلی که ما داریم اینه که در یک زندگی متمدنانه وقتی که خشمگین میشیم اولین گزینمون قرار نیست پرخاشگری باشه و من قراره چطوری به جای پرخاشگری وقتی که خشمگین میشم کار دیگه ای رو انجام بدم. ما هم موقعیت هایی که میتونن ما رو خشمگین کنن رو مرور کردیم و یکی از سوالایی که همواره مطرح بوده اینه که خب حالا که من میدونم احساساتم اینه، فیزیولوژی بدنم اینه و این آدم ها، این شرایط، این اتفاق ها میتونن منو برانگیخته کنن، چطور کاری کنم که پرخاشگری نکنم؟ اولین قدم، عمیقا در خودتون بپذیرید پرخاشگری حتی اگر یک گزینه هست آخرین گزینه است. پرخاشگری وقتی گزینه است که به مرزهای کشور ما حمله شده، نه وقتی که همسر من چیزی رو به شوخی گفته که به من برخورده. اگر قرار باشه من خشمگین که میشم کاری بکنم جز پرخاشگری، گام اول و قدم اول این خواهد بود که من میزان و سطح خشم رو در حدی بیارم پایین که به جای اون واکنش طبیعی اجداد و نیاکان قارنشینم که پرخاشگری بود، بتونم از رفتارهای جانشین پرخاشگری استفاده کنم. به یه زبون دیگه اگر من بخوام بگم، آدمی که دوز خشمش بالاست اولین و نزدیکترین گزینه براش پرخاشگریه. وقتی که من از عصبانیت دارم میلرزم، دهانم رو که باز میکنم استدلال ازش نمیاد بیرون، پرخاشگری کلامی میاد بیرون. وقتی که من تمام وجودم پر از خشم هست، صورتم سرخ شده، مشتامو گره کردم، تمام عضلاتم منقبض شده، فکم رو دارم فشار میدم، اولین گزینه رفتاریم حمله فیزیکی هست، نه اینکه بیا بشینیم حرف بزنیم. جور دیگه این مسئله رو من باید حل کنم یا حقم رو بگیرم. بنابراین گام اول برای مدیریت خشم اینه که من مقدار خشمم رو بیارم پایین. اگر من بخوام به زبونی بگم که انشالله تو ذهن هممون بمونه، اینه که ما وقتی آدم موقعیتی داریم که خشم برانگیزه، دو تا سناریو داریم، دو جور آدم داریم.
آدم هایی که توی مشت خشمشون هستند و آدم هایی که خشمشون توی مشتشون هست. اگر تونستید خشمتون رو توی مشتتون بگیرید، میتونید مدیریت خشم رو انجام بدید. با من موافق هستید انشالله. من چجوری خشمم رو بگیرم توی مشت خودم؟ یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که موقعیت رو ترک کنیم. اگر شرایطش رو داریم و جایی قرار گرفتیم، موقعیتی هستیم که چیزی داره هی ادامه پیدا میکنه و ما رو عصبانی تر میکنه و ما این گزینه رو داریم که از اون شرایط بیایم بیرون. خشم خبر بده، اینی که دارم بهتون میگم، از یه حدی که گذشت قابل مهار نیست متاسفانه. عین یه بهمن که از کوه که رها میشه میفته پایین، میتونه یه روستا رو ویران کنه، آدم بکشه. خشم هم اون اول که یه گلوله کوچولوی برفی بالای کوه قابل مهاره و شما میتونین خشم رو بگیرین تو مشتتون. بنابراین نگاه کنین ببینید اگر من میتونم ترک موقعیت کنم، از اون موقعیت بیایم بیرون. ما قبلا تو تمرینای قبلی با هم دیگه مرور کردیم، در آوردیم که کدوم آدم ها، کدوم موقعیت ها، کدوم اتفاق ها میتونن ما رو خشمگین کنن. بنابراین من میدونم سراغ فلان آدم که میرم باید آماده باشم که این آدم منو عصبانی میکنه. باید بدونم که وقتی توی گرمای زیاد قرار میگیرم یا آب آشامیدنیم استاندارد نیست، چیزی که مورد علاقمه داره اتفاق نمیفته و من آماده خشمگین شدن هستم. با این هوشیاری که من الان تحریک پذیرم، آسیب پذیرم، توی موقعیت قرار بگیرید و اگر لازم شد ترک موقعیت. یه چیز رو میخوام حواس مخاطبینم رو جمع بکنم. اون که وقت من میگم ترک موقعیت، الزاما منظورم این نیست که در باز کنید از اتاق بیاید بیرون. بعضی وقتها ترک موقعیت اینجوریه که من تو اون فضای فیزیکی موندم، ولی حواس خودم رو، ذهن خودم رو میبرم جاهایی که بیش از این خشم من تحریک نشه. بعضی وقتا موقعیتم رو تغییر میدم، مثلا نشستم میستم، ایستادم میشینم. بعضی وقتا مشغول کار دیگه ای میشم. لطفا یه نگاهی به خودتون بکنین. یه ذره سخته میدونم، چون فکر کردن میخواد و توجه کردن به یه عالم اتفاقایی که توی گذشته براتون افتاده، ولی خیلی متشکر میشم اگر برای ما بنویسید یا پیام بدید که شما چطور ترک موقعیت میکنین. آیا از این روشایی که من گفتم اشاره کردم استفاده میکنین؟ اگر بخوام جلسه امروز رو جمع‌بندی کنم، پیام من امروز برای شنونده‌های عزیزم این بود که اگر ما میخواییم خشم تبدیل به پرخاشگری نشه و رفتاری جانشین پرخاشگری داشته باشیم که حقمون رو بگیریم، آسیب به شخصیتمون نخوره ولی متمدنانه باشه و خشن نباشه، گام اول این که مواظب باشیم خشممون از یه حدی بالاتر نره که تنها گزینه یه میسر پرخاشگری باشه. با توجه به اینکه قبلا تمرین کردیم، میدونیم چه موقعیتایی، چه آدمایی، چه شرایطی ما رو خشمگین میتونن بکنن، بنابراین ما میتونیم هوشیار وارد موقعیت بشیم و اگر موقعیتیه که داره خشم من رو اضافه میکنه، زیاد میکنه، افزون میکنه، ترک موقعیت کنیم. آخرین که قرار شد شما به ما بگین که شما چطور ترک موقعیت میکنین. آیا به شکل فیزیکی محیط رو ترک میکنین یا راه‌های دیگه‌ای بلدید که با اون موقعیت رو ترک میکنین و میرید کاری میکنین که خشمتون لااقل از این بالاتر نره. من جلسه بعد در مورد این براتون صحبت خواهم کرد که ما چی کار بکنیم که وقتی که ترک موقعیت کردیم خشممون بیاد پایین و بتونیم برگردیم دوباره به موقعیت و رفتار